سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع دین و زیبایی‌های آن، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. برای اینکه انسان زیبایی های دین رو درک بکنه، زیبایی ایمان رو در وجود خودش تقویت بکنه، که طبیعتاً این زیبایی رو به دیگران منتقل هم خواهد کرد. برای اینکه انسان محبتی که در دین وجود داره، محبت زایی که ایمان داره، اون رو در وجود خودش بیشتر تجربه کنه تا بتونه به دیگران هم منتقل بکنه، راه‌هایی رو باید طی کنه، اقداماتی رو خوب انجام بده. دیروز نمونش رو با هم دیگه بحث کردیم. یکی دیگه از این اقدامات این استش که اساساً اهل محبت و زیبایی باشه، آدمی با روحیه لطیف باشه، توجه به این نکات جزئی داشته باشه، یکمی خوب آدم رفیق باز باشه، یکمی خوب آدم با عاطفه برخورد بکنه. حالا رفیق بازی به این معنا که موجب ظلم به کسی بشه چیز بدیه، رفیق بازی به این معنا که آدم حق و ناحقی رو بالاخره قاطی بکنه، خب معلومه چیز بدیه. ولی یه کسی یه رفاقتی با آدم داره، نون نمکی با آدم خورده، آدم باهاش با محبت برخورد بکنه، با ایثار برخورد بکنه، با انصاف برخورد نکنه. فرمود عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. کاملا این روایت به ما نشون میده که ما دو جور رفتار باید داشته باشیم: یه رفتار منصفانه با غریبه ها، یه رفتار ایثارگرانه با مؤمنین، با آدم های مؤمن. این دو تا فضا کاملا تو رفتار آدم باشه، نه اینکه با همه از دم رفاقتی برخورد کنه، نه اینکه از اون طرف با همه از دم منصفانه و خشک و سرد بخواد آدم رفتار بکنه. یه روحیه اینجوری آدم باید داشته باشه. بعضی ها رو میخواستن در زمان پیامبر گرامی اسلام اعدام کنن، حالا از یهودی های بنی قریظه بودن یا موارد دیگه، کسی شفاعت میکرد پیغمبر اکرم قبول میکردن. مثلا میومد میگفتش که یا رسول الله این رفیق ماست، آقا فرمود خب باشه، آزادش میکردن. یعنی اینقدر به رفاقت اهمیت میدادن. یا مثلا نظائر این اتفاقها در روایت هم داره دیگه، میفرماید از شفاعت و زکات و جاهی، کسی یه اعتباری پیدا کرد شفاعت کنه، بره واسطه بشه، ریش گرو بذاره. اینجور رفتارها، رفتارهای حالا نمیدونم چه تعبیری میشه براش به کار برد، مشتیگری، اینا سفارش شده دینه. حالا ما ازش به این تعابیر یاد میکنیم: رفیق بازی، مشتیگری، لوتیگری. آدم نباید خیلی خشک عمل بکنه، اهل محبت باید باشه، یا اهل زیبایی آدم باید باشه. عطر زدن سفارش شده، میگه آقا عطر همجوری پول علکی مصرف میشه میره. حالا پیامبر گرامی اسلام یک سوم چیزی حدود همین رقم ها رو اعلام فرمودن که بله صرف عطر میکردن. حالا عطر چه ضرورتی داره؟ هیچی ضرورت نداره، زیباییه، زیبایی در مقام استشمام، اونم نه زیبایی در مقام چشمه، که هرکی نزدیک بشه این بوی خوش رو احساس بکنه. این که آدم اهل عطر زدن باشه سر نماز، این که آدم اساسا میخواد بره تو بین مردم اهل تزیین خودش باشه، این حکایت از یه روحیه‌ای میکنه. اون روحیه لازمه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میخواستن بیان همون بالکن حسینیه جماران برای مردم صحبت بکنن، خودشون رو آراسته میکردن. گاهی از اوقات تو یکی از خاطرات خوندم که از حاج احمد آقا میپرسیدن آقا من مرتب هستم، و مرتب بودن خودشون رو مطمئن میشدن. خب شما باید بدونید امام کیه. امام ده برابر این دنیا بهش تواضع میکردن، براش 2000 ارزش نداشت. دنبال جذب دل کسی نبود تو عالم، همه عالم باش دشمنی میکردن. واقعا یه همچی روحیه‌ای داشت که براش هیچ فرقی نمیکرد، یعنی کل عالم هستی رو به هیچ حساب میکرد، ولی چشمای مردم رو براشون احترام قائل بود. میگفت با آراسته بریم جلو مردم. تو البته میدونید اینها سفارش های دینی ماست. این که کسی متدین شد در سبک زندگیش، در رفتارش یک شیرینی و حلاوتی باید دیده بشه، مصادیقش مختلف هستن، این رو یادمون باشه. در یکی از دعاها هست وقتی که بعد از قضا آدم دست و صورت خودشو میشوره، نوشته است قبلا تمسح بالمندیل، قبل از اینکه دست و صورت خودشو خوش بکنه یه دعا بکنه. اللهم اینی اسألک الزینه و المحبه، خدای من از تو زینت و محبت میخوام. و اعوذ بک من المقت و البغضه، خدای من به تو پناه میبرم از کینه توزی و بدعنق بودن، نرم و لطیف بودن رو از تو تقاضا میکنم. ببینید چه دعایی برای چه وقتی. آدم سیر شده، آرامش داره، چه آدم گرسنه، اعصابش خورده، اون موقعی همچی دعاهایی نمیچسبه. حالا سیر شدی، آروم شدی، آروم شدی، دونم از خدا زیبایی بخواه، محبت بخواه، چقدر واقعا زیباست. این روحیه رو آدم داشته باشه. یا امام حسن مجتبی علیه آلاف و تحییت و سنا، ایشون زیباترین لباسشون رو میپوشیدن وقتی میخواستن به مسجد برن برای نماز. نه حالا مسجد هم در اینجا نوشته نشده، اذا قام الى الصلاه، وقتی میخواستن برای نماز بایستن ازشون میپرسیدن که چرا شما زیباترین لباستون رو میپوشید برای نماز؟ میفرمودن ان الله تعالی جمیل یحب الجمال، خدا زیباست، زیبایی رو دوست داره. بعد میفرماید فاتجملو لربی، خودم رو زیبا میکنم برای پروردگار عالم. خیلی حرف توشه. تو خونه تنهایی میخوای نماز بخونی؟ لباس خوشگله منو بیار، عطر رو بیار. شما باور داری خدا نگاه میکنه همشو؟ بابا خیلی ایمان داری، ما که همینجوری میخونیم میره. مگه خدا هست؟ بابا هست دیگه از حضور داریم، ما عرض میذاریم برای این. یه مهمون غریبه با کلاس اومده بود، تزیین میکردیم خودمون رو، ایشون پروردگار عالمن، من میخوام الان برم در محضرشون. این جمله امام حسن مجتبی علیه السلام منو کشته. اتجملو لربی، من میخوام پیش خدام خوشگل باشم، تو خلوت خودشا پیش خدا، مراسمم نیست. بعد میفرماد و هو یقول، و خداوند متعال است که فرموده است خذوا زینتکم عند کل مسجد، زیبایی خودتون رو، تزیینتون رو هنگام ورود به مساجد در نظر بگیرید. بعد میفرماد که من دوست دارم زیباترین لباس خودمو بپوشم برای نماز، من دوست دارم این کارو انجام بدم. اینها نمونه هایی است که نشون میده اون روحیه لطیف و زیبا رو. یا مثلا در یک روایت دیگری امام باقر علیه السلام میفرماید تزین لله عز و جل به صدق فی الاعمال، بیا خودتو زیبا کن پیش خدا، خدا خوشش بیاد ازت. میگه عجب بنده خوشگلی من دارم، دلمون بره برای این عبارت که از جانب خدا برای ما گفته بشه. اون چجوری باید این کارو بکنیم؟ صادقانه رفتار کن. خدا خوشش میادی کسی صادقانه رفتار میکنه. حالا جمله‌ای هم داره که من نمیخونم براتون، اون جمله‌ای که نمیخونم براتون اینه: و تحبب الیه به تعجیل الانتقال. یه کاری کن عزیز بشی پیش خدا با تعجیل در انتقال. خدایا ملاقات خودت رو برای من برسون. و بالاخره حبب لقائی و بحث ملاقات با خدا که آدم دوست داشته باشه. زیاد از مرگ در نره آدم، عمر با عزت به اون بده، ولی انشالله چی بشه یه لحظه‌ای خدا رو ملاقات کنی. بگو انشالله. این انشالله مرگ رو نزدیک نمی‌کنه، تأخیرم ممکنه بندازه. چی بشه انشالله ما امیرالمومنین رو ببینیم؟ بگو انشالله. واقعا فرمود و من یموت یرنی. مثلا خواسته رابطه ما رو با مرگ درست بکنه امیرالمومنین، فداش بشن. این روحیه لازمیه که ما داشته باشیم تو همه زندگی. ببینید دوستان من، ما نمیتونیم یه دفعه در خونه خدا یا بعضی از مواقع یا در بعضی از موارد حس زیبایی گرایی خودمون رو رو کنیم و پرورش بدیم و بقیه جاها زشت رفتار بکنیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، من ازشون یاد میکنم به دلیل اینکه شون یک الگوی تمام عیار بود، نه به دلیل اینکه رهبر انقلاب بود. رهبری انقلاب هم یکی از هنرهای نازش هستش بود که ازش ما دیدیم. واقعا جدای از این حرفا یه الگوی تمام عیار بود. ایشون یه خاطره میخواستم بگم از ایشون، حالا قبلش یاد یه خاطره دیگه افتادم، حالا هر دوتشون میگم. میگن زیر جامعه خودشون تو خونه اتو میکردن، میپوشیدن، خوشگل میگشتن، غذاشون رو تو بشقاب میدونستن که تزیین بکنی خوششون میاد. یعنی این خورش تو درهم نمیریختن، خوشگل میذاشتن. مثلا بادمجونی اگه از یه طرف باشه، گوشتش یه طرف باشه، مثلا برای ایشون مهم بود اینجور رفتارها. یا مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه همحجره‌ای داشتن، نوه ایشون به بنده خاطراتی رو از پدر بزرگشون درباره امام می فرمودن که پدر بزرگ ما می گفتن که امام رو هیچ وقت من شلخته توی حجره ندیدم. مدتی که با ما بودن حالتی تعبیری که ایشون به کار می بردن، می گفتن همیشه گت کرده بودن. گت کرده دیدید؟ گت که می دونید چیه؟ جوانا می دونن چیه؟ نمی دونن. جوانا چه میدونن این چیزا چیه؟ سربازی میگن که شما شلوار تو باید پاچش رو با تو کش بزنی داخل، میشه حالت گت کرده. گت کرده شلوارشو. حالا نمیدونم لغتش چجوریه، فارسی، ترکیه، عربیه، انگلیسیه، نمیدونم. ولی این یکی مرتب میکنه. 10 نفر مثلا همه گت کرده باشن، آدم احساس میکنه که نظمی داره. پوتینشون هم معلوم میشه. این شلختگی نیست که هر کی یه چیزی برای خودش داشته باشه، یه کفشی برای خودش داشته باشه. زیبایی دیگه. چون میگم من هیچ وقت ندیدم امام شلخته باشه. آرزو به دلم موند صبح زود امام رو ببینم، مثلا از خواب بیدار شده شلختگی امام هم ببینیم. اون نه، تا میاد وضو میگرفت میومد بود مثلا جورابشو پاش میکرد، حالا عبادت، نماز شب یا هر چیز دیگه ای داشت، هیچ وقت من امام رو بی نظم و شلخته ندیدم. حالا همون امامی که یه خاطره دیگه هم از ایشون هست که مدام از طرف آیت الله العظما بروجردی می اومدن دم حجره و ایشون رو صدا می زدن برای مشورت‌های سیاسی، که آقای بروجردی، این آقای طلبه مشاور سیاسی آقای بروجردی محسوب می شدن. بین ماها اینجوری مشهور بود. حالا ببینید اون وجه سیاسیش سر جای خودشه، اون وجه عبادیش هم سر جای خودشه، خوشگل و خوشتیب هم هست. بعد به دخترشون یه بار مانتوی مندرسی پوشیده بودن، فهمیدن چرا این کارو میکنی؟ اون خب ما باید حزب اللهی بشیم، یه کمی بالاخره خاکی پاشیم و اینها. فهمیدن تو دو تا معصیت داری میکنی، هم تظاهر به زهد میکنی، هم این که نعمتی که داری ازش استفاده نمیکنی. یه لباس مرتب بپوش، نمیخواد تظاهر به زهد بکنیم. این یه روحیه است، این یه رویه است. خدا لعنتشون بکنه. این انگلیسی ها وقتی که در جریان انقراض امپراتوری عثمانی وارد مملکت های اسلامی شدن، خاطرات مستر همفر یه حرفی میزنه اونجا، میگه که من تو خونه علمای مسلمان خیلی رفت آمد داشتم. مستر همفر یه جاسوس انگلیسیه، در واقع اومده از بریتانیای مثلا اون زمان که ببینه راه‌های نفوذ و راه‌های سلطه چیه. همونه که با محمد ابن عبدالوهاب همدست میشه و محمد ابن عبدالوهاب رو تحریک میکنه و اونو تبدیل میکنه به رئیس فرقهی به نام وهابیت و الی آخر. ببینه استعدادشو داره آدم مثلا ناجوریه و اینها. داستانای خیلی جالبی داره، خلاصش منتشر شده که ببینید، حتما خیلی جذابه و خیلی تکان دهنده هم هست. یکی از حرفایی که اونجا زده اینه که نوشته ها، خودش نوشته که من خونه علما رفتم، این علما خیلی تمیز میگردن با کمترین امکانات. اینا پوشششون، لباسشون سفیده، زیر جامعه سفید، پیرهن سفید مستحب میدونن. ما بعد از سالها رشد تکنولوژی و علم و اینها تازه به اینجا رسیدیم که اطبامون رو پوش سفید بپوشن، اینا آخونداشون رو پوش سفید میپوشن. خب میدونید دیگه، بالاخره لباس سفید، لباس زیر سفید باشه مستحبه. علما رو نگاه کنیم، معمولا یقه شیخیشون از زیر لباسشون زده بیرون سفیده، اینجوری هم. بعد از تمیزیاشون میگه، بعد میگه که یه کاری کنید جوانهای مسلمون با علما ارتباط برقرار نکنن، یه جوری بشه علما پیششون تحقیر بشن و الا اگر اونا بیان تر و تمیز بودن علما رو ببینن دیگه به ما جذب نمیشن. این این عبارات من سالها قبل خوندم، همجوری تو یادم مونده. میگفتم یعنی به اون سرویس های بالاتر میگفتم که یک کاری کنید شهرهای زیارتی کثیف باشن. اگه شهرهای زیارتی کثیف نباشن، اینا وقت و تمیز باشن، وقتی میان اروپا جذب ما نمیشن، غرب زدگی رواج پیدا نمیکنه. فکر همه چیشو کردن. ببین اینا ابلیس پشت سرشون هست. زیادم نگید آدمای عاقلی بودن، یه اوستایی دارن اینا به نام ابلیس. ابلیس روانشناسی فول، جامعه شناسی فول، روانشناسی اجتماعی فول، نمیدونم هنرهای تزئینی فول، اصلا آخرش نامرد. بعد اونم وحی میفرسته به اولیاء خودش، این خداوند متعال میفرماید. اینجوری نیستش که ابلیس نشسته باشه بگه آخ جون یه آدم شالاتانی پیدا شد، اصلا خود شالاتان سازه، شالاتان هم هدایت میکنه، فقط ببینه تو کی زمینه هست. لذا اونا فکر نکن زیاد آدمای مثلا فهمیده، اتفاقا خیلی آدمای کم فهمی هن. خیلی آدمای نادونی هن. ولی اوستا دارن. این اوستا رو انشالله یه روزی با ظهور انشالله بتونیم گردنشو بشکنیم، تموم بشه کار. ما میبینی که دیگه اینا دیگه ازشون کاری بر نمیاد. این از روز اول پدر جد ما رو تونسته گول بزنه، حضرت آدم علی نبینا و علی علیه السلام. دیگه ماها رو نتونه پسمون بر بیاد دیگه ابلیس نیست. وقت اون به اینا الهام میکنه شما باید چیکار کنید. عرض کردم الان جهان جهان نزاع بین زیبایی هاست، نه بین منطقها و عقلانیت ها. من نمیخوام منطق و عقلانیت رو کنار بگذارم، نه از معلومه که کنار نمیگذاریم، ولی جامعه رو بعضی وقتا زیبایی میاد میبره و شما هی قصه منطق و عقلانیت بخور. باید در رقابت با دشمن گوی سبقت رو از او برو باییم. شما باید بالاخره ائمه هدا خیلی قصه میخوردن تو این زمینه. یه آقایی هست به نام آقای بهلول، ایشون مرحوم شدن. آقای بهلولو که میشناسید دیگه، که بالاخره خیلی عمر طولانی و با برکتی داشتن. من زندگی نامه ایشونو خوندم، طلبه ها غیر طلبه ها زندگی نامه ایشونو بخونن، کتاب بخونید. بعد کتاب خواستید بخونید، یکی از کتاب ها این کتاب باشه، کتاب خواستید بخونید کتاب های اولیاء خدا باشه. آقای بهجت می‌فرمودن هیچ درس اخلاقی مثل مطالعه زندگی عرفا و اولیاء خدا نیست. آقای بهجت بی حساب حرف نمی‌زنن. ما الان داریم در مورد زیبایی صحبت می‌کنیم. ولی وقتی که یه دونه قصه از زندگی امام میگیم شما 10 تا برداشت می‌کنید. فقط یه دونه برداشت در مورد زیباییش نیست. 10 تا برداشت دیگه هم بغلش می‌کنی. آزاد دیگه. چشمه است. حرف که آدم می‌زنه یه لیوان آبه. زندگی اولیاء خدا رو که تعریف میکنه یه چشمه است. من این چشمه رو این دفعه برای زیبایی به شما دادم، ولی چشمه همش میجوشه، در جای دیگه دست تو خواهد گرفت. و زندگی آقای بهلول فوق‌العاده است. ایشون چیزی حدود 25 سال نمیدونم 15 سال حدودن، بله شاید بیشتر، بله همون 25 سال زندان بودن تو افغانستان، فرار کرده بودن از دست رضاخان. بله 25 سال اینجوری که یادم هست، 30 سال بله رقمش بالا بود. اونجا زندان بودن. چرا؟ چون بدون مجوز رفتن و بعد اونا هم دولتاشون هی عوض میشد، هر کدوم یه جوری نگه میداشتن. بعد خاطرات مفصلی دارن. یه بار ازشون میپرسن که من دیگه نمیتونم جزئیاتشو بگم، حتما باید بخونید، اصلا از دست ندید این زندگی رو، خدا این زندگی رو برای ما جلو دیدگانمون قرار داده، فوق‌العاده درش درس هست. کمتر کسی اینقدر زندگی مستقیم محکم با برکت داره. من یه بار برای ایشون در سالگردشون رفتم سخنرانی کردم، بهشون گفتم ببینید این خاطره‌ای که من ازشون تعریف میکنم خاطراتیه مال مثلا مربوط به 20 سال لااقل قبل از خرداد 42. خاطراتی از ایشون تعریف میکردم حدود 20 سال قبل از خرداد 42. بعد میگم نگاه کنید راهبردهای سیاسی که ایشون تو رفتارش اتخاذ میکرده، امام حدود 15 الی 20 سال بعد اینا رو اجرا کرده. مثلا یه جایی تو نیشابور میاد جلوی جشن مبتذل پادشاه، یعنی شاه افغانستان اومده بوده توسط رضاخان از اینجا رد بشه با بی بندوباری، میگیره میگه من به قدرت مردم اتکا داشتم، میدونستم مردم جمع بشن اونا کاری از دستشون بر نمیاد. یه حرفایی میزنه بوی حرفای از امام میده. لذا خیلی این آدم عجیبیه ها. نبینید حالا پیر بوده و بین ماها رفت آمد میکرده و تا همین چند سال پیششون مرحوم شدن. من گاهی میدیدمشون تو گوشه جلسه ای مثلا نشستن و حالا مردم هم باشون با صفا برخورد میکردن، ولی کسی به عنوان یک استراتژیست بالفطره ایشون نمیشناخته. بعد حرف عمیقشو نگاه کن، آدم یاد کلمات امام صادق علیه السلام و ائمه هدا میفته. حرف عمیق ایشون این بود، گفت من سعی نکردم کسی رو شیعه بکنم. اگر سنی بخواد شیعه بشه باید بیاد رفتار شیعه رو ببینه. این زیبایی رفتار شیعه است که باید او رو دعوت بکنه. چه فایده داره من بخوام استدلال بکنم؟ حالا با تعابیر خودش خیلی محکمتر این حرفا رو میزنه. بعد میفرماید که صریحا من بگم بیاد شیعه بشه و بعد بیاد رفتارهای شیعیان رو چی ببینه؟ باعث خجالت و سرفکندگی، این رفتار یعنی شیعه. این مزه کرده شیعه بودن رو. کونولنا زینا که امام صادق علیه السلام میفرماید، که امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید زینت ما باشید باعث آبروریزی ما نباشید. اینه دیگه، شیعه چرا باید اینجوری رفتار بکنه که آبرو امام خودش رو حفظ نکنه؟ ایشون سالها با تسلط در زبان که داره توی اونجا داره زندگی میکنه، توی حصر و شکنجه است، میگه من اصلا سعی نکردم. شیعه باید با رفتارش حرف بزنه، با منشش باید حرف بزنه، حقانیت خودشو به اثبات برسونه. اینکه ما از علممون استفاده بکنیم راه‌های استدلال رو به طرف ببندیم فایده نداره. میدونید که اسلحه علم مثل اسلحه تفنگ میمونه، طرفو تسلیم میکنه، دل نمیبره، رفتار دل میبره. من بوده با یک کسانی صحبت کردم، استدلال کردم تمومش کردم، تو توی خارج از کشور یا یه جاهایی مثلا تمومش کردن، تسلیم شده، آخرش فحش داده، اون فلان فلان شده، هر چی میگه سی جواب میده، فحش بدا. یا خود جواب میدم، خب پس درسته دیگه، تحویل بگیر. نمیگیره. یا حالا فکر کنم ببینم شاید یه جوابی علیهت گیر آوردم، تسلیمش کردم، دستا رو برده بالا، میگه بله، مردشورو تو ببرن، تو چقدر مثلا چی. ولی وقتی که دل ببری، حالا فرصت داشته باشدم باشون زندگی کنه، دیگه حرفا نیستش که. دل ببری ازش، میگه نوکرتم هستم، اصلا چون تو میگی، اصلا نمیخواد دلیل بیاری. بابا این سیستمه، این یه طراحیه، پیغمبر اکرم خودش این کارو کرد. 40 سال امین شد بین مردم، بعد فرمود مردم به من اعتماد دارین؟ گفتن بله. فرمود من هرچی بگم قبول میکنی؟ گفتن آره یه قبولت داریم. فرمود خواهر من قبول داریم، من میگم قیامتی هست، من میگم پیغمبرم، من میگم وحی بهم نازل شده، من تا حالا دروغ گفتم؟ این آغاز کار پیغمبر اکرمه، نه اینکه بر ما رو برای کلاس عقاید. رفتار زیبای خودشو داره به ما نشون میده. شما اصلا وجودت باید زینت امام صادق باشه، وجودت باید زینت امام حسین علیه السلام باشه، وجودت باید غرق زیبایی و دلبری باشه، باید اینجوری باشی. من نمیدونم باید چیکار کنی، یه فکری بردار برای این مسئله. بعضی ها رو با یه من اصل خدا شاهده نمیشه خورد. آخه تو شیعه ای، تو محب اهل بیتی، میشه آخه مگه؟ حالا من یه خاطره بگم، من یه زمانی تصمیم گرفتم یه ذره آدم خوبی باشم، چه جوابی داد. خب به خاطرش برای شما بگم، ما که حتی خودمون دیگه از آدمیت خودمون ناامید شدیم دیگه، گفتیم بریم به مردم بگیم دیگه، ما که آدم نمیشیم، بریم مردم بگیم، شاید مردم انشالله این حرفا رو گرفتن و آدم شدن. ولی یه زمانی تصمیم دلم سوخ والا برای قربت اهل بیت، تصمیم گرفتم یه ذره آدم بشم. چه جواب داد آنن، خاطرشو برای شما بگم، مدینه منوره بودم، اون همه آدم صبح می اومدن، سحر می اومدن برای نماز، خب قوقاییه، ما هم ابا عمامه رو شال و کلاه کردیم و گفتیم خب بریم حرم. خدای من چیکار کنم با این مردم، نمیتونم تحمل کنم، بابا یه کاری باید بکنیم بالاخره. خدا شاهده چه می اومدم، گفتم که اینا علل قاعده خیلیشون میفهمن ما توی مایه‌های مثلا محبت اهل بیت و شیعه و اینا هستیم، یه لباس و اینا اینجوری معلومه دیگه، ما بیم لبخند بزنیم. آقا تصمیم گرفتیم رو آروارهای خودمون کار بکنیم، یه کمی هم تمرین کردیم، بعد همینجوری با لبخند اومدیم. آقا چه اشکال داره همینجوری لبخند بزن به همه، همه همه لبخند بزن. بذار بگن خلی هستن شما. آه خدا شاهده، از در کنار باب جبرئیل هست، بعد به این طرف یک دری داره که به این مسجد جدید باز میشه، داشتم وارد میشدم، همجوری شروع کردم به لبخند زدن و نگاه کردن به همین مردمی که با انواع الوان و ارواح و بالاخره احوال دارن میان تو. خدا شاهده اینقدر نرفته بودم، 3-4 قدم رفته بودم، از اون برم داشت آدم می اومد بیرون، این بر ما می رفتیم تو، یه دفعه یه عربی برگشت زیر لب با صدای بلند گفت اول رجل مسلم یتبسم، اول مرد مسلمونی که دیدم تبسم میکنه. دیدم آقا گرفت، طرح ما گرفت، داد می زد طرف، چون هیچ کی تبسم نمی کنه. وقت ببینید بشت و حوفی وجهه و حزن و حوفی قلبه، چقدر سفارش میکنن. بالاخره نمیشه آدم بره تو عطاری بوی عطر نده، نمیشه آدم ایمان خوشگل قشنگ زیبا رو داشته باشه، این خوشگلی رو نداشته باشه. میفرماید زیبایی مرد در کلامشه، خب زیبایی زن در چهرشه، اما زیبایی مرد در زبانشه. بعضی ها زحمت نمی کشن خوشگل حرف بزنن، خوشگل حرف بزن، تمرین کن با خوب بچه ها اینا تمرین کن، تلخ حرف می زنن، منفی میگن، سیاه میگن مثلا بیت. ولی بعضی ها ماشاءالله خوشگل حرف می زنن، مثبت حرف می زنن. پیامبر گرامی اسلام نگاه کردن به حسنین نازنینشون، دیدن چهره هاشون تکیده از شدت گرسنگی. فرمودن چرا شما اینقدر نا ندارید عزیزان من؟ گفتن یا رسول الله ما 3 روز غذا نخوردیم. دست بچه هاشو گرفت اومد خونه فاطمه زهرا، صدا زد فاطمه من تو خونه غذا نداری؟ فاطمه زهرا نفرمود که ما غذا نداریم. فرمود چی؟ عرضه داشت یا رسول الله ما تو خونه فقط الان شما رو داریم. نداریم نداریم، شما رو داریم. این شما رو داریم یعنی غذا نداریم، فقط شما رو داریم الان تو خونه. نداریم حاضر نشد بگید الهی همه عالم فدای گرد و غبار چادر خاکی مادر منفاطر میزن. نداریم نگفت. گفتم رسول خدا اگر کلمه لا اله الا الله نبود هیچ وقت شما نمیشنیدی حرفی رو با نه شروع کنن، با لا شروع کنن. بذاری کمی توضیح بدم. زیبایی زبان خودش یه فصل بالاخره طولانیه. بعضی دیدی مثلا عادتشون این بد زبانیه، با نه شروع میکنن. بهش میگی چقدر هوا تاریکه، صبح شده ولی مثلا آفتاب نیست. نه آخه میدونی وارونگی هواست، این دود گازوئیل و دود ماشین جلوی خورشید رو گرفته. خب تو که داری در جهت تایید بنده صحبت میکنی، نه چرا میگی نه؟ آخه میدونی از بس همه جا عادت، حالا اونجا هم که در تایید صحبت میکنه یه نمیاره. این میدونید اون روحیه هست اثر گذاشته روی این زبونا. آقا یک کسی حرف غلط زد، هنوز آفتاب نزده ها، بگو نه آفتاب زده، خوشگل حرف بزن، خوشگل باش. بگو بله البته یه ساعتی گذشته از آفتاب زده. آقا قشنگتر نشد شما قضاوت کنید. بله آقایون دارم سوال میکنم، قشنگتر نشد؟ همین تمرین خیلی ساده. آقا آفتاب نزده هنوز. نه بابا یه ساعت آفتاب زده کجای کاری دیگه، بزن یه دونم تو گوشش بچسبه به دیوار دیگه. خوب شد یه غلطی کرد که شما بیای اثبات کنی. حالا خوشگلشو بگو. آقا آفتاب نزده هنوز. بله آفتاب که یه ساعتی زده. بهتر نشد؟ نزدی دیگه. اصلا همه دارن میزنن هم دیگر رو. نزن آقا. میخوای یه کمی اخلاقت خوب بشه تو این زمینه، دو تا پرهیز من خدمت شما بدم. دو تا پرهیز غذاییه. آقا چه غذاهایی رو کمتر بخوریم تا یه کمی زیبا گفتار بشیم، زیبا نگر بشیم. دو تا پرهیز غذایی، یکی ماهواره نگاه نکن، اخبار ماهواره نگاه نکن، یکی روزنامه نخون. روزنامه های ما غالبا منفی هست. نمیدونم کسانی میزنن حرفشون اختزام میکنه تو خونه بدی بزرگ شدن. دیشب خدا شده یه جوونی اومده بود، ما بحث شکر داریم شبها، یه جوونی اومده بود صادقانه به من میگفتش که آجا ما مثلا تا حالا هر چی توی این رسانه ها و اینا خوندیم شما یه کسی رو زدی یه جایی، الان خود شما داری اینجا میگی مثبت نگر باش. گفتم بابا از یه ساعت سخنرانی، 2 ساعت سخنرانی خبرنگارا چیشو میگیرن میزنن؟ همون یه تیکه ای که ما یه چیزو زدیم، بقیهشو که فایده نداره. مثلا من هر چی تایید کنم خبری میشه، کسی نمیخونه. یکی رو بزنی آه میره، فلانی توی فلان جا گفت این. گفتم اونا رو بذاری کنار هم دیگه، من میشم یک آدم نقنقوه نقاده، نمیدونم چطور فلان شده. ما تو خونهمون نشسته بودیم برای اینکه بچه‌ها تحت تاثیر فیلم‌ها قرار نگیرن، عیبای فیلم‌ها رو میگفتیم که وقت بچه‌ها این سیل اونا رو نبره. بعد از یه مدتی هم بچه‌ها ماشاءالله راه افتادن، خب الحمدلله اینا هم وارد شدن. بعد از یه مدتی دیدم نه یه روحیه بدی داره ایجاد میشه، منتظریم تو فیلم. گفتم من بعد شروع کنم تعریف کردن جهنم و ضرر، فیلم بذار اثر بد بذاره، شخصیت ما خراب نشه. گفتم به اینجای فیلم قشنگ کار کرده بود. آقا اینو تعجب میکردن، ای فلانی داره تعریف میکنه. ما خراب نشیم، ما حداقل به خاطر خرابی مردم ما داریم خراب میشیم. نق زدن هم حدی داره، انتقاد کردن هم حدی داره. بیا جمعش کنیم آقا. این که میگم روزنامه نخون، حالا بخوانید همینو بزن، همین یه تیکشو میزنن. فلانی رفت بالا منبر گفت روزنامه نخون. این چه مملکتیه ما داریم که آخوندش میره بالا منبر میگه روزنامه. ببین از حیز انتفاع میندازه آدم. نه، منظورم اینه، نگاه منفی رو بذار کنار. اون پیامبر خدا اومد همراه اصحابش، یه لاشه سگی رو رو زمین مرده بود دیدن، میدونید دیگه داستانش مشهوره، که هر کسی گفت او چقدر کرم زده، چقدر بوی بد میده، چقدر چی شده. پیامبر خدا هم دید چی نگاه میکنن، عجب دندونای سفیدی داره. بابا بارک الله، اصلا این روحش اینجوریه، اول خوشگلی ها رو میبینه، اول زیبایی رو میبینه، این روحش اینجوریه. اصلا این روح باید اینطوری بشه ها. ببین اینو باید یک چاره ای کرد. تو خونه خانوم به آقا اینجوری نگاه کنه، آقا به خانوم اینجوری نگاه کنه، بچه ها تو اون خونه چی بار میان. من اون بچه های تو اون خونه رو فقط میخوام یه بار ببینمشون. همین گلن به خدا قسم. بذارید یه مطلبی رو عرض کنم، آقا خیلی حرف مهمیه. طبیعتاً بانوان محترم هم تو این جلسه هستن دیگه. ببینید دوستان من، حالا بانوان محترم بیشتر گوش کنن، شما هم گوش کنید که به خانوماتون، خواهراتون، مادراتون بگید، البته با احترام و با تواضع اینا. هر گروه سنی، هر گروه جنسی یه عیب مخصوصی داره برای خودش. مثلا عیب مردا اینه که به غرورشون زیادی اهمیت میدن. حالا تا یه حدی خوبه، خانوما غرور مردا رو هم حفظ بکنن خوبه، ولی دیگه شلوغش نکنن دیگه. تو رو خدا دیگه گفتیم حالا غرورتو حفظ کن دیگه، تو پادشاه عالم که نیستی که، حالا یه کسی هستی دیگه، همه چی کس که نیستی که. این آفت تو مردم، ما اول یکی به خودمون بزنیم. تو خانوما هم یه عیب رواج داره، خانوما این عیب رو مراقبت نکنن دیگه، ما 20 سال هم هر روز از زیبا گفتاری، مثبت نگری حرف بزنیم، اثری نخواهد داشت. عیب رایج خانوما چیه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید زنها عین و عورتون. عین یعنی چی؟ عورت یعنی به معنای بدش نگیرید، به معنای زشت کلمه نگیرید، یعنی بالاخره زیبایی هایی دارن که باید پوشیده بشه با حجاب. زنها زیبایی هایی دارن که باید با حجاب پوشیده بشه. بعد عین یعنی چی؟ یعنی بد زبانی دارن. خانومه از دست آقاش ناراحته که مثلا این دفعه اینو توی مهمانی خوبی نبرده، یا یه خرید خوبی انجام نداده، یا یه شکنجه ای داده، بد رفتاری کرده، میگه من از تو اصلا خیلی ندیدم. بابا خیلی که خیلی دیدی، حالا این یه دونه ایراد داشتی. به صورت مبالغه آمیز حرف منفی میزنن. این تو خانوما طبیعیه. اولا آقایون، اگر یه خانم اینجوری نبود، کبریت احمده، آدم حسابیه، کار شده روش، خودش کار کرده، خیلی قیمت داره، عادی نیست. یه مردی اگر منفی باف نبود عادیه، زیاد بهش پوهن نده، یه قرون بهش جایزه بده بسه. اما یه زنی اگر منفی باف نبود، مبالغه آمیز سخن منفی نگفت، این 1000 تومن ارزش داره مقابل اون یه قرون. این یه نکته. نکته بعد این که اگه خانوما منفی بافی کردن، یه دفعه اینجوری گفتن، کلافه نشو. این طبیعیه، نگو این خانوم منو دوست نداره. خیلی از دعوا همینجوری شکل میگیره، خانوم خودش هم باورش نمیشه، میگه حالا من ایسی گفتم. بابا زدی داغون کردی، گفتی 2000 تو مثلا برای من آدم حساب نمیشی. خب این مردم گفت بیا این من آدم حساب نمیشه، حتما کس دیگر آدم حساب میکنه، هیچ اختلاف دعوا بکش. نه حالا خانم یه چیزی گفته دیگه، تو قبول کن که خانم ها امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود یه مقدار بدزبونی دارن. خانم ها هم مواظب باشن این بدزبونی خودشونو کنترل بکنن. چرا؟ چون این بدزبونی بچه ها رو فاسد بار میاره زبونشون رو، زیبانگری رو ازشون میگیره. حالی یه فکر ما به اینجا سخنرانی کنیم، آقا زیبانگر باشید، زیبا گفتار باشید، دیگه همه چی از بین میره. خانوم ها باید چکار کنن؟ کنترل زبان خودشون رو داشته باشن. اکثریت خانوم ها که دوزخ میرن به خاطر کفر نیست. اینو جبرئیل امین هنگام دیدار از دوزخ در شب معراج به پیامبر گرامی اسلام عرض داشتن، یا رسول الله اکثرشون به خاطر کفر نیست، به خاطر کفرانه، بد زبونی دارن. وقت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید در مقابل زبان منفی و تلخ و تند خانوم ها سکوت کن. میفرماید زیباییشون رو با حجاب بپوشون، بد زبانیشون رو با سکوت، سکوت کن، جواب نده، نیفت تو دوره تو اینو گفتی به قولت بر نخوره خانومت دیگه. حالا منفی گفته، اون میخواد منفی بگی، یعنی کلن زیرا به همه چیو میزنه. حالا این برای خانوما زیاد بد نیست، مرداشون هم تحمل میکنن، بچه ها خراب میشن. یه بار دیگه اینو بگم آقا، یه بار دیگه اینو بگم، این برای خانوما زیاد بد نیست، طبیعیه. البته خانوما این طبیعت رو تغییر بدن عالی هن، مثلا فرشته میشن. آقاشون هم تحمل میکنه، بعد از این جلسه دیگه تحمل میکنه، درسته؟ ولی بچه ها خراب میشن، بچه منفی باف میشه، بچه نقنقو میشه، بچه بدزبون میشه. ما هم بچه ایم نیم، ما همه همون بچه مامانیم، درسته؟ مثبت نگری در زبان باید جاری بشه. تو بدترین صحنه ها بهترین کلمات از زبان انسان خارج بشه. امروز در مورد چی صحبت کردیم؟ حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ایمان زیبا قرار داده میشه در دل انسان. امروز خدمت دوستان خودم عرض کردم که اساساً زیباگرا، زیبا نگر، زیبا رفتار، زیبا گفتار باش، زیبا منش باش، اساساً به زیبایی اهمیت بده. غرق در زیبایی ها، به ویژه زیبایی بواطن که امیرالمومنین علی علیه السلام روایت شد، دیروز خوندیم، زیبایی باطنی که زیبایی اخلاقیه، اینا رو داشته باش. غرق باش تو زیبایی، با زیبایی صفا کن، با این زیبایی دیگران رو کنو لنا زینا به سمت دین بکش. زیبا رفتار باش. باشه آقا؟ باشه. میخوام برم کربلا. باشه. یک کسی میگفت من میخوام بچه هامو نزنم، اصلا خیلی میخوام مقید باشم، بچه هامو وقت نزنم. محرم بود، تعجب کردم اینقدر تاکید برای چی میکرد. خیلی قدیما گفتم چرا؟ گفتش که میخوام بچه هم کتک نخورده باشه. بزرگ که شد نشست پای روزه، گفتن بچه های حسین رو زدن، بچه هم دق کنه برای حسین. بگه بابا میگم بچه های حسین رو سیلی زدن. ببین اینجوری باشه. یه روایت هست از امام صادق علیه السلام، مژده عجیبی توشه، انشالله روزای بعد خدمتتون تقدیم میکنم، که شیعه رو اهل بیت چجوری زیبا گرا، زیبا رفتار بار میارن. قوقاست دیگه، نرسیدیم دیگه، جزئیات بیشتر پرداختیم، تو کلیات نموندیم، نرسیدیم به این روایت. زیبا رفتار باشید. امام حسن مجتبی علیه السلام خودشون یکی از زیبا رفتارترین امام ها بود. اصلا حسن یعنی زیبا، امام زیبا حسن. این مدعاها خوب اینجوری بخونن برای امام حسن. جشن امام حسن میخوام بگیرن نیمه رمضان. امام زیبا حسن، امام زیبا حسن. امام حسن خیلی خوشپوش بودن، خیلی خوش رفتار بودن. نشسته بود گوشه مسجد. دیگه شما میدونید من امروز چرا باید یاد امام حسن مجتبی بکنم؟ آتیشی به پا کرده امام حسن تو کربلا، درست کربلا نبود. نشسته بود کنار مسجد. یه نفر از شامیا اومد، گفت این آقا چقدر تو دلبروه، چقدر زیباست، این کیه؟ گفتن نمیشناسی؟ گفتن نه. گفت این حسن ابن علی ابن ابی طالب. گفت این پسر علی ابن ابی طالبه، من پدرشو گیر نیاوردم نفرینش کنم، برم ناسزاهامو به پسرش دادم. دیگه داستانشو میدونی، هرچی بد و بیراه تونست به خود امام حسن مجتبی، بدتر از اون به باباش علی ابن ابی طالب گفت. آقا با آرامش پرسیدن شما اهل شامی؟ گفاره. فرمود اهل شام همه با ما اینطورن. طرف میگه من مردم از این برخورد امام حسن، اومدم تکون بخورم. آقا برگشت فرمود خونه که نداری که تو الان اومدی مدینه، مهمانی زائری، مسافر خونه چیزی گرفتی؟ ما داریم خونه. میگه من همجوری بهتم برده بود، امام حسن دستمو گرفت فرمود پاشو بریم، پاشو بریم تو جایی. هنوز سه روز مهمان امام حسن بودم، این آقا رو نگاه میکردم خیلی خجالت میکشید. روز سوم اومدم بیام بیرون، گفتم یه عذرخواهی بکنم. تا شروع کردم حرف بزنم آقا فرمود حرفشو نزن. چیزی بود گذاشت. امام حسن اینایی که اینجا نشستن تا حالا یه بار تو عمرشون به شما لازم نگفت یه بار هم نگفت. اینا رو امروز مهمان کن، از کربلا یه سر ببر مدینه. اگرچه شما این ایام با همه وجود کربلایی. ببینید این قلب امام حسینه که در روزه قاسم ابن الحسن تجلی پیدا بکنه. هیچ کی تو کربلا بدون زره نرم جز قاسم ابن الحسن. میخوام من یکی کمی توضیح هم بدم برای زره چی کار میکنه. زره تو جنگ‌ها از ضربه کاری که جلوگیری نمی‌کنه، که ضربه کاری زره رو هم از بین می‌بره، بدن رو هم از بین می‌بره، ولی زره تو جنگ‌ها از ضربه‌های سطحی جلوگیری می‌کنه. و می‌دونید درد ضربه‌های سطحی خیلی بیشتر از ضربه‌های کاریه. فرمود عباسم یه زره بیار برای قاسمم تنش کنه. هرچی زره آوردن به تنش نشد. قاسمم این پا اون پا میکنه، عمو بذار برم، میترسه مبادا مانع بشه زره، یه وقت بهانه ای بشه این رفتن به تأخیر بیفته. امان از اون لحظه ای که جلو ابا عبدالله الحسین با یه لا پیراهنی که باد میزد به تن این نوجوان حرکت کرد به سمت میدان. الا لعنت الله على القوم الظالمين.
بیان معنوی نقطه های آخر.